أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و ارادت دارم. بحث ما رسید به باب در باب کتاب جهاد با نفس، رسید به باب 47، باب صحت توبه من الکبائر، باب اینکه توبه از گناهان کبیره جایز است و صحیح هست. اینجا صحت به معنای نقطه مقابل بطلان نیست، مثلا میگیم که این عقد باطله، این عقد صحیحه و اون معنا نیست. اینجا معنای جوازه، معنای ربایی است. آیا میشه که از گناهان کبیره توبه کرد؟ پاسخش مثبته. آیا ممکنه قبول بشه؟ امکان قبولی هست؟ بله. پس اینجا صحت معنای امکان و جواز و به این معناست، نه به اون معنای فقهیش که صحت در مقابل بطلان باشه که بگیم مثلا توبه صحیح است توبه باطل است، نه به اون معنا نیست. امکان داره توبه از گناهان کبیره؟ بله. و بخشیده میشه؟ بله. توبه در لغت معنی بازگشت هست، توبه یتوب و توبتن، یعنی برمیگردن. در اصطلاح کلام توبه عبارت از ندامت بر گناه به خاطر قبح گناه که جنس تعریف میشه ندامت، فصلش هم میشه به خاطر قبحش. خب حالا کسی از یه گناهی پشیمان هست، اما نه به خاطر زشتی گناه، بلکه به خاطر علل و عوامل دیگه، عوامل داخلی، خارجی، نفسانی، چیزهای دیگه. مثلا فرض کن که شراب خورده، تصادف کرده، مثلا فرض کن فلج شده، حالا از پشیمونی که من چرا در حال مستی رانندگی کردم، مثلا چرا مست شدم، پشیمان از اینکه چرا مست شده، اما توبه نکرده چون به خاطر قبحش پشیمان نیست. یا مثلا فرض کن که یه غذای حرام خورده، مریض شده، پشیمانه چرا اون غذای حرام خورده، اما نه به خاطر زشتی اون کار، بلکه به خاطر اون بیماری که براش پیش اومده. یا مثلا فرض کن که با نامحرمی تماس داشته، آبروش رفته، حالا هم پشیمون شده، این خانم به شدت هم پشیمانه که من چرا این کارو کردم، و نه به خاطر زشتی کارشه، به خاطر که آبروش رفته پشیمان. خب اینا توبه نیست. پس جنس توبه ندامت، فصلش هم این که ندامت برای قبح گناه است، از اون زشتی گناه پشیمانه. این تعریف کلامی توبه هست، از منظر کلام بود این تعریف. از منظر فقه خب باز بحث دیگه داره، از منظر اخلاق بحث دیگه داره که اون خارج از بحث ماست. خب این پس مشخص شد که حقیقت توبه ندامته. پس اینکه داره با داریم که از توبتو ندامون یا ان ندم و توبتون، به همین معناست که ماهیت به حقیقت توبه همین پشیمانیمون. تا حالا این توبه مراتبی داره، مثل بقیه امور که نماز مراتبی داره، هر چیز مراتبی داره، توبه هم مراتبی داره. از اون حد اقل هایی که میشه بهش گفت توبه شروع میشه تا میره به توبه نصوح و بالاتر از توبه نصوح منتهی میشه. کمترین شرایط توبه اینه که دو تا شرط باید حتما توبه داشته باشه، یک همین ندامت و دو عزم بر ترک که دیگه تا ابد بنا نداره به این گناه برگرده. البته این دو تا هم به یکی برمیگرده، یعنی اگه واقعا کسی بنا داره به این گناه برگرده، خب دروغ میگه، میگه من پشیمانم. پشیمانی یعنی این که هم بر گذشته افسوس میخوره و پشیمانه، هم در آینده هم دیگه بنا نداره این کاری که ازش بدش میاد و ازش پشیمان شده و به شدت نادمه رو میخواد دوباره تکرار بکنه. پس اگر بنا داره تکرار بکنه، معلومه که پشیمان هم نیست. پس این دوتا میشه یک شرط در واقع، همون ندامت کامل، ندامت جانسوزی که اون هستی گناهکار با آتش بکشه و ققنوس گونه از خاکسترش یک موجود دیگه به وجود بیاد که پاکه، چون هر چیزی که بسوزه خاکستر شد و خاکسترش پاکه، چیز نجس وقتی خاکستر میشه پاک میشه. این هستی گناهکار وقتی سوخت با آتش توبه و خاکستر شد، دوباره اون چی که از این خاکستر به وجود میاد اون دیگه پاک میشه. این یه چین ندامتی، ندامتی که مثل اون بحل النباش یا مثل ابولبابه چین پشیمانی هایی میشه توبه، که ماجراش در سوره توبه اومده مال ابولبابه. مثلا بعد این که گفتیم مراتبی داره، در اون فرمایش آقا امیرالمومنین علیه السلام داریم که حضرت فرمودن، یا آقا آمد خدمت حضرت و گفت استغفرالله ربی و اتوب علیه، حضرت ناراحت شدن فرمودن که وای بر تو، تمام شد که توبه کردی به همین سادگی؟ بعد فرمود که استغفار جایگاهی داره و 6 شرط انسان باید داشته باشه، 6 گام و بعد قبلش برداره، بعد اون وقتی استغفرالله. اول ندامت هست، دو عزم بر ترک برای همیشه، سه ادای حق الناس، چهار ادای حق الله، پنج همطور که لذت گناه رو به نفس چشانده، زحمت و سختی طاعت رو هم به نفس بچشاند که اینا جبران بشه، و شش گوشت و پوستی که بر اثر گناه و در زمان گناه رویده بر اثر حسرت و ندامت و با رنج توبه اون گوشت و پوست ذوب بشه، استخوان به پوست بچسبه، دوباره باز گوشت و پوست جدید بروید، اون وقت بگه استغفرالله ربی و اتوب الیه، اون وقت دیگه این حق استغفار ادا کرده. خب در باره این 6 تا شرط بعضی از بزرگان گفتن که 2 تا شرط اول شرط صحته که ما هم قبول داریم، 2 تا شرط دوم شرط قبولی توبه هست، و 2 تا شرط آخر هم شرط کمال توبه هست. ما این 2 تا شرط دوم رو قبول نداریم که شرایط قبولی توبه باشه، چون قبولی توبه با همون 2 تا شرط اول حاصل میشه. این 4 تای بعدی شرط کمال توبه هست. مثلا فرض فرمایید کسی دزدی کرده، حالا الان از دزدی پشیمانه، پشیمانش هم خاطر زشتی دزدی است، خاطر قبح دزدی از دزدی پشیمونه و بنا هم داره تا قیامت دیگه دزدی نکنه. خب این به نظر ما توبهش کامل از دزدی دیگه، این خب از سارق از نامه عملش پاک میشه دیگه، از این بعد دزد نیست اندالله. اما حق مردم به گردنش هست، اون حق الناس ادا نکرده و بنا نداره ادا بکنه، اون یه گناه مستعنفه، یه گناه جدیده که از اون گناه هم باید توبه کنه. اگر بخواد تعلل کنه در پرداخت حق مردم، اون یه گناه جدیدی است که صورت بسته. این گناه جدید با اون گناه قبلی فرق میکنه، این کوچکتر از گناه قبلیه، ولی به هر حال گناه هست، هم باید از این گناه توبه کنه، هم باید اون حق مردم رو ادا بکنه. اون بزرگان این دوتا رو اصلا تفکیک نکردن، گفتن که خب وقتی کسی مثلا بنای بر ادا نداره، از این فرمان باید حق و ناس ادا کنه، وقتی که ادا نکرده پس توبه نکرده. نه، توبه کرده، اون گناهش پاک شد. این یه حق، یک گناه جدیده. یه مثالی که خدمتتون عرض میکنم، کسی تارک الصلات، این تارک الصلات انسان میبره تو مرز کفر. از اون صدا سوال کردن که چطور کسی که زنا کرده به مرز کفر نمیره ولی تارک الصلات به مرز کفر میره؟ حضرت فرمود چون اون کسی که زنا کرده تحت تأثیر شهوت و نمیدونه هوای نفس، تحت فشار هوای نفس گناهی کرده و بعدم پشیمون میکنه و دیگه ایمانش سلب نشده. اما این کسی که نماز نمیخونه تحت فشار نفس که نیست، تحت فشار هوای نفس که نیست، این عمدن در مقابل خدا ایستاده و نافرمانی میکنه و هیچ فشار خارجی هم نیست، این رفته تو مرز کفر. خب حالا این شخصی که تارک الصلات بود الان توبه کرد، تصمیم گرفت که دیگه از این به بعد نمازشو بخونه و پشیمان هم هست از گذشته، من چرا در گذشته تارک الصلات بودم. اما نسبت به نمازهای قضایی که به گردنش هست تعلل میکنه. آیا این گناهش از اون تارک الصلات بودن قبول نشده چی توبهش؟ یعنی هنوز اسمش تو لیست تارک الصلات نوشته شده؟ نخیر، از اون لیست پاک شد. بله، نماز قضا به گردنشه، اگر ادا این نماز قضا رو انجام نده یه گناه مستعنفه، یه گناه جدیده، اما دیگه تو اون لیست نیست. مثل کسی میمونه که نماز صبحش خواب مونده قضا شده، خب باید نماز قضا رو انجام بده، اگه انجام نداد خودش گناهه، ولی این دیگه تو مرز کفر نیست، عمدن نماز ترک نکرده. این دو طور نقل نتونستن تفکیک کنن و رضا گفتن که دو تا شرط ادای حق الناس و ادای حق الله هم جزء قبولی توبه میشه. نه، توبه همون دو تا شرط اول است، شرط صحت. این دو چارت های بعدیش شرط کماله. من یه توضیح هم راجع به شرط صحت و شرط کمال بدم. اینات بفرمایید اگه کسی مثلا فرض کنید که روایت فراوان داره از پیامبر که فرمودن لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، نماز نیست برای همسایه مسجد مگر در مسجد، و باز داریم که لا صلاة الا به فاتحة الکتاب، نماز نیست مگر اینکه حتما باید توش فاتحة الکتاب باشه. و همین داریم نماز میت نماز نمیدونن چون توش فاتحة الکتاب نیست. و باز روایت داریم که لا صلاة الا به طهوره، نماز نیست مگر که باید حتما طهارت باشه. و باز نماز میت چون طهارت لازم نداره گفتن نماز نیست اصلا. خب حالا این دو تا رو با هم مقایسه کن، همش لا صلاة است دیگه. لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد، لا صلاة الا به طهوره. اینا با هم فرق دارن یا فرق ندارن؟ فرق دارن. کسی که همسایه مسجد عمدن هم نمیاد تو مسجد نماز بخونه، آیا نمازش باطله؟ نماز نخونده؟ نه، نماز خونده، نماز هم باطل هم نیست و نماز کامل نیست. زمانی نمازش کامل میشه که بیاد تو مسجد نماز بخونه. اما کسی که بی وضو نماز خونده، نمازش درسته؟ نخیر. 20 سالی هم بفهمه که 20 سال قبل نماز بی وضو خونده، نمازش باطله. باید نماز اون وضو اون نماز 20 سال پیشه باید ادا بکنه. همطور فاتحه کتاب نخون نمازش باطله، اون که همه اجزای نماز رو هم بخون. پس فاتحه الکتاب و طهور شرط صحت نمازه، ولی در مسجد نماز خوندن برای همسایه مسجد شرط کماله. این هم یک مطلب که خب روشن شد. پس این شرایط ششگانه به این شکلی که من عرض کردم تقسیم میشه، دو تا شرط صحت که بدون اینها توبه صورت نمیبنده، چهار تا هم شرط کمال که میخواد توبه کامل بشه باید اون چهار تا شرط هم مثلا انجام بده. مطلب بعد این که در روایت راجع به توبه نسوح که در قرآن آمد تو توبت نسوحا داریم که این توبه خالص، چون نسوح معنی خلوص و خالص بودنه، گفتن که اگه چهار چیز باشه، همون ندامت و عزم بر ترک و جبران مافات و استغفار، مثلا این چهار تا گامو برداره، این توبهش توبه نسوح و توبه خالص و توبه کامله. خب حالا راجع به توبه بحثی دیگه هم هست. مثلا در قرآن داریم که هر توبه بنده محفوف به دو توبه خداست، پتاب علیهم، خدا سوی اینها توبه کرد، لیتوبو، تا اینها توبه بکنن، انه هو التواب الرحیم، او توبه پذیر و مهربان است. یعنی دو بار خدا توبه میکنه تا یک بار توبه بنده اثر داشته باشه. توبه اول خدا هم توفیق توبه هست که بنده توفیق توبه میده، و توبه دومش هم پذیرش توبه بنده هست. پس هر توبه بنده محفوف به دو توبه خداست. حالا این بحث هم باز بحث فصلتری لازم داره. هر جا در قرآن توبه با کلمه علام متعدی شده به معنای توبه خداست، و هر جا با کلمه الا متعدی شده این به معنای توبه بنده است. خب ما بس توبه مقدار کافی باشه که این بحث مال توبه هست. اولین حدیث رو میخونم. محمد بن یعقوب کلینی عن علی بن ابراهیم، علی بن ابراهیم قمی صاحب تفسیر، عن محمد بن عیسی، عن یونس، عن ابن بکیر، عن سلیمان بن خالد، عن ابی عبدالله علیه السلام. حدیث از امام صادق علیه السلام و سند حدیث خوبه. قال ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء الکبائر فما سواها. این ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، این آیه قرآن هست در سوره مالک النساء، که خداوند یقینا کسی که به او شرک ببرزد را نمیبخشه، اما ما دون شرک رو، پایین تر از شرک رو، هر کس رو بخواد میبخش. این آیه قرآن هست. امام صادق فرمود که منظور کبائر و گناهان کبیره و غیر کبائر. پس کبائر هم جزء این چیزهایی که بخشیده میشه قرار میگیره. رابی میگه، حنصر ابن خالد میگه قال قلت و به امام عرض کردم که دخلت الکبائر و فل استثناء، یعنی کبائر هم در استثناء داخلن، قال نه، ما فرمود بله. سوال کردم یعنی اینکه و یغفر ما دون ذلک که استثناء هست شامل گناهان کبیره هم میشه؟ ما فرمود بله، به جز شرک بقیه گناهان کبیره داخل در استثناء هست و اونا رو هم خدا خواهد بخشید. چون رابی ترجمه کنم، مثلا فرض کن کسی سرقت کرده، دزدی کرده، زنا کرده و بعدم توبه هم نکرده، چون با توبه شرک هم بخشیده میشه. با توبه کسی هم که مشرک بود وقتی توبه کرد بخشیده میشه، کافر وقتی توبه کرد بخشیده میشه. خب این توبه هم نکرده، آیا مثلا گناه سرقتش، گناه زنا، گناه مثلا قتل نفسش اینا بخشیده میشه؟ ما فرمود بله بخشیده میشه، منتها این لمن یشاء حرف داره، یعنی اون کسی که خدا بخواهد. چون مشیت خداوند مشیت حکیمانه، برخلاف ما که وقتی میگیم که هر که خودم بخوام، آنچه دلم بخواد، وقتی میگیم آنچه دلم بخواد یعنی که منطقی پشتش نیست، یعنی حکمتی پشتش نیست، یعنی یک زورگویی بی حد. اما نسبت به خدا اینجوری نیست، مشیت خداوند عین حکمتشه، یعنی اون کسی که حکمت اختضا میکنه خدا رو ببخشه. حالا مثلا فرض کنید که یه شهیدی مثلا در دوران کودکیش دزدی کرده و توفیق ادای این چیزم پیدا نکرده، مثلا توبه هم نکرده، حالا الان شهید شده، بگیم که به خاطر همون دزدی مثلا خداوند او رو نمیبخشه، باید بره تو جهنم جاودانه بمونه مثلا، یا حالا یه گناه دیگه کرده، گناهی کرده که توفیق توبه هم پیدا نکرده و مقام والایی پیش خدا داره، بگیم نه خدا نمیبخشدش، چرا؟ اگه خدا بخواد میبخشدش، منطقی بخشش حکیمانه است. خب اینم روشن شد. پس این قال نعم یعنی استثناء شامل بقیه کبائر به جز شرک میشه. و به الاسناد با همین سند کلینی ان یونس ان اسحاق ابن عمار از اصحاب امام صادق علیه السلام و شخصیت قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق عرض کردم که الکبائر فیها استثناء ان تغفر لمن یشاء؟ قال نه. امام صادق سوال کردم که در کبائر استثناء وجود داره که هر که را خدا بخواد ببخشه؟ یعنی ممکنه گناهان کبیره را خدا بخواد ببخشه؟ امام فرمود بله، ممکنه گناهان کبیره را خداوند متعال ببخشه. این در واقع مثل همون حدیث قبلیه، منتها اونجا آیه قرآن را هم امام بیان فرمودن و فرمود کبائر و غیر کبائر همش تو این استثناء هست، اینجا هم به همون معناست. حدیث سوم رو میخونم. و ان عدت من اصحابنا، از امام باز همون از کلی نیست، از عده از صحابه ما، از اصحاب ما، ان احمد بن محمد بن خالد، ان ابن محجوب، ان هشام بن سالم، ان من ذکره، از اون که هشام از او یاد کرده. خب حدیث به اعتبار اول و آخرش ارز کنم که مرسل حساب میشه، چون همه روات رو نگفته که ما ببینیم که اینا کی بودن. عن ابي عبد الله عليه السلام، از امام صادق عليه السلام قال ما من مؤمن يقارف في يومه وليلته 40 كبيره فيقول وهو نادم. هیچ مؤمنی نیست که در شبان روزش 40 گناه کبیره انجام بده و در حالی که پشیمانه این ذکر استغفار رو بگه، مگر اینکه خدا رو خواهد بخشید. ذکر استغفار چیه؟ استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم بديع السماوات والارض ذو الجلال والاكرام و اساله ان يصلي على محمد و آله و ان يتوب علي. این استغفار رو بگه الا غفر الله له، مگر اینکه خدا رو خواهد بخشید. پس این استغفار میگه خدا از خدای من طلب غفران میکنم که الهی جز او نیست، او حی است و قیوم، ایجاد کننده آسمان ها و زمینه، دارای جلال و اکرام هست و از او میخواهم از او که بر محمد آل محمد درود بفرسته و بر من ببخشاید و توبه منو قبول بکنه، مگر اینکه خدا از او خواهد پذیرفت. پس اینجوری میشه، ما من مؤمن یغارف فی یومه و لیلته 40 کبیره فیقول و هو نادم هاکذا این ذکر رو بگه الا غفر الله له الا غفر الله له مگر اینکه خدا اون گناهان رو بر او 40 تا گناه رو بر او خواهد بخشید اگر این جملاتی که امام اینجا فرموده رو بگه. اینجا دو تا نکته هست که خیلی مهم هست. نکته اول این که خب نادم که این واو واو حالیه هست، در حال این جملات رو بگه که پشیمانه، یعنی پشیمانی هست، عزم بر ترکم هست، صیغه استغفارم هست، این 40 تا گناه هم کرده باشیم، 40 تا گناه کبیرم که انجام داده باشه خدا او رو خواهد بخشید. اینجا 40 به نظر میاد همون به معنی عددیش باشه، یعنی 40 عدد گناه کبیره. بعد ما فرمود که ولا خیر فی من یغارف فی یومهی اکثر من 40 کبیره، اگر بنده مؤمنی باشه که در شبان روز بیشتر از 40 تا گناه کبیر انجام بده دیگه خیلی توش نیست، دیگه نمیشه گفت مؤمنه، دیگه نمیشه بهش گفت مؤمنه. کسی که بخواد روزی مثلا 80 تا گناه کبیر انجام بده، دوتاش هم زیاده، کسی بخواد بیش از 40 تا گناه کبیر انجام بده دیگه خیلی درش نیست، یعنی دیگه از دایره ایمان خارج شده. خب چند تا نکته تو این حدیث بود. اول این که رحمت خدا چقدر زیاده، حتی اگر یک مؤمنی 40 تا گناه کبیرم در یک روز انجام بده با دو شرط خدا ازش قبول، خدا رو خواهد بخشید. یکی این که پشیمان باشه، گفتیم پشیمانی زمانی درست که از برتر کم توش باشه. دومی که این ذکر توحیدی رو بگه که خودش دلیل برای اینه که خدا رو شناخته و این صفات خدا رو ملاحظه کرده. و سوم این که به پیامبر اهل بیت متوسل شده، برای اونها درود فرستاده و از خدا تقاضای توبه کرده، چنین شخصی رو خداوند توبهش رو قبول خواهد کرد الا غفر الله له. نکته بعد این که دیگه حالا کسی بیشتر از این بخواد گناه کنه، گفتیم 40 رو اونجا همون عدد میگیریم در کمال، بخواد بیشتر از این توبه کنه چه گناه کنه دیگه این از دایره ایمان خارج شده، دیگه خیلی درش نیست و نمیشه گفت که این باز هم گناهش بخشیده میشه. هم مؤمن هم نادم همین ذکر ستا با هم باشه، بیشتر از این و هم 40 تا، بیشتر از 40 تا دیگه بخشیده نمیشه. و رواه صدوق، شیخ صدوق هم در ثواب الاعمالشون همین دست نقل کرده، البته با از یک طریق دیگه، عن محمد بن موسی بن متوکل، عن عبدالله بن جعفر الحمیری، عن احمد بن محمد، عن حسن المحبوب مثله. اون دیگه حدیث سندش کامله، طریق صدوق در ثواب الاعمال سندش کامله، برخلاف سند کلینی که کامل نبود و به اعتبار اولش که عدت من اصحابنا و به اعتبار آخرش که امن ذکره خب ارسال توش بود، ولی این طریق شیخ صدوق کامله و طریقش غیر از طریق شیخ کله نیست. و رسیدیم به حدیث شماره 4 این باب. این محمد بن علی بن الحسین، حدیث از من لا یحضر الفقیه هست، شیخ صدوق. محمد بن علی بن الحسین قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که حدیث مرسل هست، انما شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، پیامبر فرمودن من شفاعتم رو برای اهل گناهان کبیره از امتم ذخیره کردم، شفاعتم رو گذاشتم برای اون عده از امتم که مرتکب گناه کبیره شدند و توبه توبم پیدا نکردم. این حدیث اهل سنت هم نقل کردن، تو صحیح بخاری و بقیه از هاشون هست، تو روایت ما هم هست، ادخرت و شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، کار اینجا انما بجاش آمده که من شفاعتم رو برای صاحبان گناه کبیره از امتم ذخیره کردم. پس اگر کسی با گناه کبیره از دنیا رفته باشه و توفیق توبه پیدا نکرده باشه، اگر شایستگی و اون شرایط شفاعت رو داشته باشه مشمول شفاعت پیامبر قرار خواهد گرفت، چون پیامبر دارای شفاعت عظما و شفاعت کبراست. و من الليل فتحجل به نافلتن لش عسى ان یبعثک ربک مقام محمودا. گفتن مقام محمودی که نتیجه نماز شب پیامبر هست همون مقام شفاعت کبرای پیامبر هست. اون شفاعت رو پیامبر میفرماید برای صاحبان گناهان کبیر از امتم ذخیره کردن. از کدام این حدیث رو فریقه نرد کردن، اهل سنت هم تو صحاحش رو نرد کردن. قال و قال الصادق علیه السلام، باز از شیخ صدوق، هم من لا يحضر الفقیه، حدیث از اونجاست. امام صادق میفرماید شفاعتنا لأهل الكبائر من شیعتنا، فاما التائبون فإن الله يقول ما على المحسنين من سبيل. امام صادق فرمودن ما شفاعتمون رو برای اهل گناهان کبیره از شیعانمون ذخیره کردیم، قرار دادیم، اما از اون دست از شیعان ما که توبه میکنن یقینا خدا میفرماید که بر محسنین سبیلی نیست، یعنی دیگه اونا مشکلی ندارن، اونا که توبه کردن راهشون بازه، راه سعادتشون بازه و برای اونها دیگه مؤاخذه و عذابی نخواهد بود. اما اونایی که توبه نکردن، شیعه ما هستند و اهل کبارم بودن اما توبه نکردن، اونها ما شفاعت خواهیم کرد. خب اینجا چند تا نکته هست. نکته اول این که میشه که انسان هرچی دلش میخواد گناه کبیر انجام بده به این بهانه که خب ائمه علیهم السلام از ما شفاعت خواهیم کرد و مبخشیده میشه. پاسخ این که نه، پاسخ این که نه، خیلی اینجوری نیست. گاهی گناهان باعث میشه که انسان به ایمان از دنیا بره، دیگه شیعه نیست. اون آیه کریمی فرماید که ثم كان عاقبت الذين عصوا السوء كذبوا آيات الله و كانوا بها يستهزئون. سرانجام گناهان کبیره ای که ناکار زشتی که انجام میدادن اونجا منتهی شد که اینها آیات الهی تکذیب کردن و تمسخر گرفتن. ثم كان عاقبت الذين عصوا السوء كذبوا آيات الله، آیات الهی تکذیب کردن و اونها رو به تمسخر گرفتن. این آیه را حضرت زینب سلام الله علیها در مجلس یزید ولی یزید خوند که این گناهان زشت شراب خوردن ها و این گناهان تو باعث شده که دیگه آیات الهی تکذیب میکنی، میگه نه قرآنی بوده نه وحی بوده نه، و در واقع از دین خارج شدی با این حرفات. خب پس این که ما بیم هر گناهی دلمون میخواد انجام میدیم، تمام غرق گناهیم و یک حسین داریم، حسین علیه السلام شفاعت میکنه و نه اینجوری نیست. گناهان گاهی باعث میشه که انسان دیگه از دایره دین خارج بشه، وقتی شیعه حساب نمیشه که حالا بخواد مشمول شفاعت ائمه بشه، چنان که بعضی از گناهان باعث میشون در شفاعت حتما باید اون مشفعون له مرتضا باشه، مورد رضا باشه. لا یشفعون الا لمن ارتضا، شفاعت نمی کنه مگر از اون کسایی که خدا ازشون خوشنود باشه، مورد پسند خدا باشه، و کافر مورد پسند خدا نیست. مطلب بعد اینکه گاهی بعضی از گناهان هم هستن که یعنی خودشون گفتن ما صاحب این گناه شفاعت نخواهیم کرد. لا تنال و شفاعتنا من استخف به صلات، حدیث از امام صادق علیه السلام است. در آخرین لحظات عمرشون دستور دادن همه اقوامشون جمع شدن، وقتی چشم باز کردن همه جمعن این حدیث فرمودن شفاعت ما به کسی نماز سبک بشماره، نه نماز نه کسی بخواد نواز سبک بشموره شفاعت ما شامل حالش نمیشه. از اینجوری نیست که از هر کسی شفاعت کنن و شفاعتشون هم پذیرفته بشه. اونا شفاعت نمی کنن، بر فرض امکان شفاعت کنن پذیرفته نمیشه، چون مرتضا نیست اون شخص. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، کی میتونه بدون اذن خدا شفاعت کنه؟ حتما باید خدا اجازه داده باشه و خدا نسبت به بعضی اجازه شفاعت نمیده. اصلا بعد این که خب حالا ما زحمت ائمه رو کمتر کنیم، این که امام بخواد از 100 میلیون شفاعت کنه سخت داره یا از 1 میلیون؟ خب 100 میلیون سخت داره، امام باید بیشتر رو بزنه به تعبیر عوام تا بتونه اینها رو. ما ما فصل تا میتونیم گناه کمتر کنیم، تا در واقع نشون بدیم که ما شما رو دوست داشتیم. ما یه شاعری بود اسمش حالت بود، شعری گفت، گفت حالت اگر محاسبه هشت با علی است، من ضامنم که هرچی بخواهی گناه کن. و اگه حساب کتاب دست علی علیه السلام هست که هست، او قسیم النار و الجنه هست به نقل فریقین، من ضمانت میکنم تو هرچی دلت میخواد گناه کن. در نقل داره که شب بلا رو خواب دید، گفت بهش، گفت این چه شعری گفتی؟ یعنی چه هرچی دلت میخواد گناه کن؟ و آقا جان گفتم هر را اعتقاد دارم، اون نه اشتباه کردی. گو حالت اگر محاسبه هشت با علی است، شر و زخ علی کن و کمتر گناه کن. خب شیعه باید شر و زخ اهل بیت کن و کمتر گناه کنه، نه اینکه هرچی دلش میخواد گناه کنه، چون اونا وعده شفاعت دادن. بعدی بعد این که خب این شفاعت جاش در قیامت، اونم بعد از گذراندن همه مواقف، وقتی که محکوم شد و بنا شد بره جهنم، تازه از اونجا نوبت شفاعت شروع میشه. حالا فورا شفاعت میکنن؟ نه، گاهی ممکنه 300 هزار سال بعد از سوختن تو جهنم نوبت به شفاعت برسه. یعنی تو برزخ گرفتار بوده، کلا تو جهنم بوده به خاطر گناهان کبیرش، تو قیامت 50 هزار سال اونجا گرفتار بوده، یک ساعتش از بودن تو جهنم خیلی سخت‌تر بوده. بعد از این 50,000 سال محکوم به جهنم شده، رفته جهنم. تو جهنم قیامت 300,000 سال مونده، حالا شفاعت شامل حال شده و از اونجا نجات پیدا کرد. برای نباید ما تجربه و گناه پیدا بکنیم، مغرور بشیم و بگیم خب حالا که اهل بیت ضمانت کردن که حتما میبخشن، ما بخشیده میشیم. اما اینکه محمد تائبون به ما فرمود که تو به کارها کارشون درسته، چون خود خدا گفته که اینا محسنن و محسن هم بخشیده میشه و دیگه مؤاخذه‌ای بر مؤمن نیست. ما من سبیل یعنی مؤاخذه‌ای نیست، از اونها راهی برای مؤاخذه‌شون باقی نمیمونه. چرا؟ چون محسنن. خب اینم حدیث پنجم که از ملایات الفقیه حدیث نقل شده بود. حدیث ششم هم باز از فقیه، از من لایحضار است و از شیخ صدوق. قال نگاه هم قال شیخ صدوق و قال امیر المومن علیه السلام، آقا امیر المومن سبر بودن، لا شفیع انجح من التوبه، هیچ شفیعی رستگارتر و پیروزتر و موفقتر از توبه نیست. اینجا دو تا نقطه تو این فرمایش مولانا هست. یک، شفعا فقط منحصر به ائمه یا پیامبر یا شهدا یا علما یا پدر مادر یا فرزندان و حالا گروه های شفا هست. خود قرآن شفیع هست، شافع مشفع هست. بس کنم که گاهی فرشتگان شفاعت میکنن برای انسان، بقیه هم که فرشته ازشون گفتم، منحصر به اینها نیست. توبه خودش جز شفا حساب میشه، توبه واسطه میشه که خدا انسان رو ببخشه. شفیع هم معنیش هم دیگه، شفیع از شفع معنای زوج، جفت شدن. در واقع شفیع میاد دست مشفوع النهر رو میگیره، زوج مشفوع النهر میشه، خدا به آبروی اون شفیع مشفوع النهر رو ببخشه. توبه میاد زمینه میشه به گناهان انسان، به این شخص گناهکار، و با زمینه شدن توبه خدا رو میبخشه. پس توبه میشه خودش جزء شفعا. مطلب این که همه شفعا یک محدودیتی دارن. مثلا داره که فلان شهید، مثلا شهید مثلا تا 70,000، مثلا یا 70 نفر از اقوامش و دوستانش میتونه شفاعت کنه. عالم مثلا این مقدار میتونه شفاعت کنه. یه چنین محدودیت های نسبت بقیه شفاعا هست، اما نسبت به توبه نداری محدودیتی نیست و او موفق تر از همه هست. این از دو جهت، یک از جهت این که شفاعتش کامل کامل 100% و موفق تامیز پذیرفته میشه، جهت دوم که حدی نداره، محدود به هیچ حدی نیست. امام صادق فرمودن ما از بعضی شفاعت نمی کنیم، کسی که نواز سبک بشماره ما از شفاعت نمی کنیم، اما سبب توبه اینجوری نیست. اگه کسی از ترک و صلاح بودن هم توبه کرد، شفاعت شما به حالش میشه و خود این توبه میشه شفیع، اون دیگه بخشیده میشه. پس این انجه که موفقیت آمیز باشه از دو جهت، هم از جهت کمیت که نمیگیم از بعضی از گناهان بخشیده میشه بعضی بخشیده نمیشه، یا اینکه کسی که مثلا فلان کار رو کنه دیگه شفاعت شما به حالش نمیشه، هم از جهت کیفیت که موفقیت آمیز از همه شفعا همین بحث توبه هست. این فرمایش مولا امیرالمومنین علیه السلام که از دو جهت مورد توجه واقع شد. اما حدیث بعدی رو میخونم که حدیث هفتم باشه. حدیث هفتم هم از فقیه هست، از جلد دوم صفحه 192. اکثر این چهار تا حدیث که از فقیه خوندیم همش همون جلد دوم صفحه 192 بود، این حدیث همش یک جا از اون کتاب من لا یحضر هم فقیه بود. قال و شیخ صدوق، قال شیخ صدوق و سؤال از صادق علیه السلام، از ما صادق سؤال شد ان قول الله عز و جل در باره این فرمایش خدا که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، خدا یقینا کسی رو که مشرک و شرک ورزد به او نخواهد بخشید، اما غیر شرک رو هر کس رو بخواد خواهد بخشید. از ما سوال شد که دخلت الکبائر فی مشیت الله، این که من یشا هر کس رو بخواد کبائر هم جزشونه، مثلا حدیث اولی که داشتیم تو همین باب، آیا کبائر هم جز مشیت خداست که هر کس رو بخواد؟ قال نه، ان شاء عذب علیها و ان شاء عفا، خدا به خاطر اون کبائر بخواد عذاب میکنه بخواد هم میبخشه. پس بله کبائر هم جزء مستثنا هست، جزء استثنا هست که از اون لا یغفر مستثنا میشه، مستثنا من لا یغفر است، نمیبخشد الا غیر شرک رو، غیر شرک شامل همه کبائر میشه، بله شامل همه کبائر میشه. مشیت شرک تعلق داره، عذاب کنه عذاب میکنه، اگه مشیت تعلق داره ببخشه میبخشه. پس بله جزء مشیت خدا هست کبائر. حدیث بعدی باز مال شیخ صدوقه و فی معان الاخبار، از کتاب معان الاخبار که گفتیم که کتابی است که احادیث در شرح احادیث وارد شده، یعنی همه احادیث برای اینه که حدیث‌های دیگه رو شرح کنه. محمد بن الحسن عن حسین بن الحسن عن ابان بن عن ابان عن الحسین بن سعید عن حبا حمال بن ایسا عن عبس صفاتج عن ابی عبدالله علیه السلام، حدیث از مرسل علیه السلام هست فی قول الله عز و جل در باره این فرموش خدای متعال که من یقتل مؤمنن متعمدن فجزاه جهنم خالدن پیها، هر کس مؤمنی رو عمدن بکشد جزا و مجازات او جهنم است که جاودانه در جهنم خواهد موند. قال جزاه جهنم ان جازاه، امام صادق فرمودند که بله جزاش جهنمه اگر خدا بخواد او رو کیفر بده. پس اگر خدا مشیتش بر این تعلق گرفته باشد که این شخصی که مؤمن بیگناهی رو عمدن کشته مجازاتش نکنه نمیکنه، یعنی جزء مستثناست، اینم استثناء شده از اون لایقپور، لایقپور که اونجا بود اینم استثناء شده. خب اینجا چند تا نکته هست. نکته اول این که بحث قتل مؤمن هست، و دومی که مؤمن رو عمدن میکشه یعنی به اعتبار ایمانش میکشه، پس این شخصی که قاتله در واقع از ایمان خارج شده، و مطلب بعدی که این جزء کسانی است که مخلد در جهنم خواهد بود، در ادامهش هم داره عذاب علیم برش خواهد بود، در آخر ادامه آیه هست. خب در این حال که این گناه اینقدر بزرگه که مؤمنی رو به اعتبار اینکه مؤمن هست و اینها عمدن میکشه و براست جاودانه در جهنم باقی مونه، امام فرماید که باز اگر مشیت خدا به این تعلق بگیر که مجازاتش نکنه، مجازاتش نمیکنه. فرمود که جزاؤه جهنم ان جازاه، این جزاش جهنم خواهد بود اگه خدا بخواد مجازاتش کنه، اگه نخواد مجازاتش کنه نه، کفرش جهنم نخواهد بود. خب این هم یک حدیث که این حدیث روشن بود، ولی خب توضیح دادم که این کلمه انجازاه معناش اینه که گاهی ممکنه خدا بخواد مجازات کنه، گاهی هم مشیتش تعلق میگه که مجازات نکنه، ولی این که مؤمن بیگناهی رو هم کشته. حدیث بعدی هم باز از معان الاخبار هست که البته صدر حدیث رو نقل نکرده، شیخ خور که راوی میگه کنتو اندبی ابی جعفر علیه السلام نزد امام باقر علیه السلام بودم، فقال هم رجلون اصلح کالله، خدا کار شما رو اصلاح بکنه، اندب الکوفه قومن یقولون مقالتن ینسبون ها الیک، مردم کوفه سخنی میگن که به شما نسبت میدن. قال و ما هیا، منم سوال کرد که چی میگن. قال یقولون ان الایمان غیر الاسلام، گفت که شما میفرمایید که ایمان غیر از اسلامه. فقال ابو جعفر علیه السلام نه، من فرمود بله ایمان با اسلام فرق. فقال له رجل صف حلی، گفت که ایمان رو برای من توصیف کن. قال من شهد الله اله الا الله، هر کس شهادت بده که خدای جز الله نیست، و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، و پیامبر رسول خداست، و اقر ما جاء من عند الله، و اونچه که اقرار کنه اونچه که از جانب خدا آورده پیغمبر، فهو مسلم، این میشه تازه مسلمان، شهادت به وحدانیت خدا و رسالت پیامبر خدا و این که اونچه خدا پیامبر آورده از جانب خدا آورده، این میشه مسلمان. قال فر ایمان، سوال کرد ایمان چی؟ قال من شهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و اقر ما جاء من عند الله و اقام الصلاة و آت الزکا و صام شهر رمضان و حج البيت و لم یلق الله تا آخرش، که بعدا حدیث از روح خواهیم خوند. کسی که علاوه بر این که اون سه تا شهادت رو میده، این سه تا شهادت رو میده، شهادت به وحدانیت خدا، به رسالت پیامبر خدا و اقرار به اون چیزی که پیامبر آورده و از جانب خدا آورده و اینکه نماز رو اقامه میکنه و زکات رو میده، روزه رمضان رو میگیره، حج انجام میده و در حالی خدا رو ملاقات میکنه که ولم یلق الله بذنب او وعد علیه بالنار. خب حالا از روح همون متن حدیث میخونم. عن ابي جعفر عليه السلام في حديث الاسلام والايمان، در حدیثی که درباره اسلام و ایمان صحبت میکنه، امام فرماید که وال ایمان و من شهد الله اله الا الله الا ان قال ولم يلق الله بذنب او وعد عليه بالنار، در حال خدا را ملاقات نکنه که گناهی همراهش باشه که خدا به خاطر اون گناه وعده جهنم داده. قال ابو بصير، ابو بصير میگه که جل تو فداک جانم به قربانت، و ایونا لم یلق الله الی، کدامی که از ما هستیم که خدا در حالی ملاقات کنیم که به ذنب اوعد الله علیه النار، که خدا وعده آتش داده، جل تو فداک و ایونا لم یلق الله الیه به ذنب اوعد الله علیه النار، کدامی که از ما هستیم که خدا در حال ملاقات کنیم که خاطر گناهی که او بعده آتش داده اون گناه به گردن ما نباشه. فقال لیسه هو حیث و تزهد، ما فرمون داره اشتباه میکنی، که تو فکر میکنی اون نیست، راهی که تو میدوی اشتباه است، انما هو من لم یلق الله بذنب او عدل الله علیه بالنار ولم یتم من، اون منظور اون کسیست که خدا رو ملاقات کرده در حالی که اون گناهی که در حالی خدا رو ملاقات کرده که اون گناهی که وعده آتش داده به گردن او باشه و توبه نکرده باشه. اما کسی توبه کرده نه دیگه مؤمن هست و مشکل هم نداره و از کنم که بخشیده شده. چون نکته که بنادم اینجا هست فرق بین مؤمن و مسلمان هست. تو خود قرآن داریم که مؤمن کسیست که علاوه بر اینکه شهادتین رو میگه قلبا باور داشته باشه. فقال فی الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. اعراب گفتن ما ایمان آوردیم، پیامبرشون گفت ایمان نیاوردید فقط شما مسلمان شدید. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، چرا؟ چون ایمان هنوز تو قلب شما وارد نشده. و از امام رضا علیه السلام و امیرالمومنین علیه السلام برای ایمان سه تا رکن معرفی شده: الایمان و عقد بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان. ایمان سه تا شرط داره، سه تا رکن داره: اعتراف قلب، اقرار قلبی، اختراف قلبی، اقرار یعنی باور قلبی، اقرار زبانی و التزام عملی. سه تا باید با هم باشه. اینجا فقط به التزام عملیش اشاره شده و اون عرض کنم که اقرار زبانی. چرا؟ چون وقتی کسی این دوتا رو داشت، وقتی عملا ملتزم بود حتما باور داره که التزام عملی داره، وگرنه اگه باور نداشت که عمل نمی‌کرد. حالا که عمل میکنه حتما باور قلبی هم هست، ولی زادی امام اون باور قلبی اینجا اشاره نکرد، فقط اقرار زبانی رو گفت و اون التزام عملی رو. و بعد هم که گفت که اگر کسی اهل ایمان باشه و خدا رو با گناه کبیره ملاقات نکرده باشه، این عرض کنم که اهل بهشت خواهد بود، اهل نجات خواهد بود. چون اون اصل حدیث اینجوری بود دیگه که امام فرمود ایمان با اسلام فرق میکنه، بعد سوال کرد امام توضیح داد براش. خب مؤمن باشه و خدا رو با گناه کبیره ملاقات نکرده باشه، بعد به ابو بصیر گفت ما میشه ما کی از ما هست که بخواد در حالی خدا رو ملاقات کنه که هیچ گناه کبیره انجام نداده باشه، هیچ غیبتی نکرده باشه، مثلا فرض کنه هیچ کار خلافی نکرده باشه، مگه میشه که کسی اینجوری باشه؟ ما فرمون نه، اشتباه میکنی. منظور کسیست که این گناهان رو انجام بده توبه نکرده. اگر توبه کرده خدا رو با این حال ملاقات میکنه، باز خدا رو خواهد بخشید. خب حدیث دهم رو میخونم. حدیث دهم از عیون اخبار رضاست، از شیخ صدوق. کتاب عیون اخبار رضا من قبلا معرفی کردم، کتابیست که شیخ صدوق جمع کرده، دو جلد معمولاً دو جلد چاپ میشه. فرمایشات امام رضا علیه السلام رو توی این کتاب آورده و اون چیزی که درباره امام رضا باید گفته بشه و گفته شده، این دو بخش تو عیون اخبار رضا اومده. عن الحسین بن احمد البیهقی، عن محمد بن یحیی السولی، عن عون بن محمد، عن سهل بن یسر قال سمع الرضا علیه السلام بعض اصحابه یقول، بعض اصحابه یقول، روزشید بعض از یارانش اینجوری میگن: لمن الله من حارب علی علیه السلام. از اصحابه اونجوری میگن که ولی کسی با علی علیه السلام جنگیده حکمش چیه؟ خدا چه عذابی بر او خواهد داشت؟ فقال له قل الا من تاب و اصلح. اون راوی گفت که هر کس که با علی بن ابی طالب و علی علیه السلام به جنگیده باشه کافره. مثلا چون ما در روایت داریم، در علم کلام هم داریم که محارب امام کفره، محارب ائمه کفره و مخالف او فسقه. محارب امام کافره و مخالفش هم فاسقه. خب میگه که محارب علی علیه السلام پس کافر باید باشن، یعنی اون بخش زیاد ده ها هزار نفر که در جنگ بسته شرکت داشتن یا کسانی که در جنگ صفین شرکت داشتن همه کافر بودن. امام رضا فرمود که یه چیز دیگه اضافه کن، بگو الا من تاب اصلح، من یک کسانی که محارب بودن ولی بعدا توبه کردند و اصلاح کردند، اینا دیگه جز کفره حساب نمیشن. ثم قال ذنب من تخلف عنه ولم یتوب اعظم من ذنب من قاتله ثم تاب. آقا امام رضا فرمود که گناه اون کسانی که همراهی نکردن با مولا و به خاطر این گناه بزرگشون توبه هم نکردن، گناه اینها بزرگتر است از اون کسانی که با حضرت جنگیدن اما بعدش توبه کردن. فرض کنید مثلا در بین کسانی که با امام جنگیدن افرادی بودن از بصره و جاهای دیگه که اینا بعدا توبه کردن و اومدن خدمت مولا و مثلا در جنگ فرض کن صفین شرکت کردن، در جنگ بصره در مقابل امام بودن، در جنگ صفین در کنار امام بودن. گناه اینا که اونجا محارب امام بودن و جنگیدن بزرگتره یا کسانی مثل مثلا سعد بن ابی وقاص که تخلف کرد و همراهی نکرد با امام. امام رضا علیه السلام فرماید گناه سعد بن ابی وقاص و ابو موسی اشعری بزرگتر است از گناه کسانی که در جنگ بصره در مقابل امام ایستادن، چون ابو موسی هم تخلف کرد از همراهی با حضرت. این ذیل فرمایش حضرت اینه که فرماید که ذنب من تخلف عنه ولم یتوب، از همراهی حضرت تخلف کرده توبه هم نکرده بعدش، اعظم من ذنب من قاتله ثم تاب، بزرگتر است از اون کسی که با امام جنگیده اما بعدش پشیمان شده و توبه کرده. خب تا اینجا کافی باشه. این از کنم که 10 تاش از روایت خونیم، 3-4 تا از روایت باقی مونه که انشالله روایت بعدیش تو نسبتا مفصلم هست، انشالله این رو برای برنامه های بعد خواهیم خون. خدا انشالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت، به نور کلام اهل بیت نورانی بفرماید. این گفتن ها و شنیدن ها را از بهترین عبادات ما و شما قرار بدهد. ثوابی از این تلاش ها و از این گفتن ها و شنیدن ها روح انبات، حقداران، شهدا، امام راحل عارض واصل بفرماید. گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید. شر و مکر دشمنان اسلام به خودشون برگرداند. همه مریض ها شفای عاجل نرد بفرماید. خواهر و محترم یک حمد شفای هم برای ما بخونن، ما هم مدتی که مریض شدیم و به سختی داریم ارکنم که کار میکنیم، چون کارا هم خیلی زیاده نمیشم تعطیلشون کرد. شما حتما دعا کنید برای بنده و برای همه مریض های خدا، انشاءالله شفای عاجل به همه مرحمت بفرماید. شر و مکر دشمنان اسلام به خودشون برگرداند. رهبر و معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از همه ما خوشنود بفرماید. ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعین و منتظرینش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل نرد فرماید. به برکت صلوات و محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.